أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از امام صادق علیه السلام نقل شده در خصال هست که از حضرت سوال شد که امن الحب والبغض امن الایمان هو، آیا حب و بغض هم جزء ایمانه؟ حضرت فرمودن و هل الایمان الا الحب والبغض، آیا ایمان چیزی جز حب و بغضه؟ چون ایمان در حقیقت یک گرایش قلبی است، چیز رو که انسان فهمید اگر اون چیز رو در قلب خودش جا بده و با او گره بزنه قلبش رو، این میشه ایمان. و حب در حقیقت یه مرتبه بالایی از ایمانه. خب شبهات اصالت وجود رو که در حقیقت عرض کردیم، اینا ادله قائلین به اصالت ماهیت هست، بحث میکردیم. 21مین شبهه یا در حقیقت 21مین دلیل بر این که اونا آوردن بر این که ماهیت اصیله، 21م فرمایشیست که مرحوم علامه سمنانی در همین حکمت بوعلی دارن، جلد 3 صفحه 122-123، حکمت بوعلی سینا، جلد 3 صفحه 122-123. یه جایی اول اصالت وجود رو معنا کردن، در جلد 2 صفحه 353، صفحه 353 اونجا میگن که از یک اشاراتی تو کلمات مشیائین خواستن استفاده بکنن که مشیائین قائل به اصالت وجودن، در حالی که کلمات اونها مشهون است از اصالت ماهیت. بدان که در کتب متأخرین و السنه و افواه طلاب اصالت وجود، طلاب اصالت وجود، تباین حقایق وجودات و جعل وجود که سه مسئله مدونه است، به مشائیه و شیخ نسبت داده شده، چنان که وحدت وجود را نسبت به فهلویه داده اند. حال باید بسنجیم آیا شیخ و مشائیه در کتبی که در دسترس است مسئله اصالت ماهیت را مطرح کردند یا نه، و آیا کلمات ایشان دلالت ولو تلویحاً بر اصالت وجود، چه رسد به تباین حقایق وجودات و چه رسد به وحدت حقیقت وجود و اختلاف آن به مراتب دارد یا نه. ما می‌خواهیم ادعا کنیم اولاً مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت و مسئله جعل وجود حقیقی و مسئله وحدت حقیقت وجود و یا تباین حقایق وجودات در کلمات شیخ و قدمای فلاسفه مطرح نشده، و ثانیاً اسلوب کلمات ایشان چه در الهیات و چه در طبیعیات جز اصالت ماهیت شخصیه و تحصل و تأصل ذوات اشیا و حدود آن ذوات از مبدأ و تعدد موجودات نه تعدد وجودات نیست. وقت فرمودن مسئله اولا، گفتن حالا پس ما برای اینکه بررسی کنیم اول ببینیم اصالت یعنی چی. خالا مراد از اصالت در این مسئله اثر مبدع و مبدع اثر است. چون یه اصالت یعنی مجعول بودن و جائل بودن، مبدع اثر بودن و اثر مبدع بودنه. و موضوع نزان است که آیا چیزی که از علت صادر می شود که اثر و مصنوع و مجعول و مخلوق و آورده و آفریده و ساخته اوست و آثار مطلوبه و مشهوده بر آن مترتب می شود چیز؟ این اصالت رو اینجا معنا کردن. اما اون استدلالی که می خواهیم بخونیم، عرض کردیم در جلد سوم هست، صفحه 122-123. اینجا فرمودن محور شبهات صاحب بدایع، چون ایشون یه رساله نوشتن گفتیم در رد بدایع الحکم مرحوم مدرس زنوزی که اسمش هم خودش توهینه، اسم رساله رو گذاشتن کشف و خدای ال نمیدونم فلان. محور شبهات صاحب بدایع هم بر روی ماهیت و احوال او در مرتبه ذات نهاده شده و همگنان سابق و لاحقش هم از احوال ماهیت فریب خورده و روی از ماهیت گردانده توجه به وجود نمودند و اگر تأمل می کردن از اینکه مطلوب ایشان اثر جائل است و بدیهی است آنچه را جائل جعل کند، موجود است حقیقتاً و اشیایی که برابر چشم و محط نظر عقل است ذوات اشیا و طبایع ممکنات است که به اسم و رسم و حد و خاصه معلوم است و هیچ ابهامی نه در معنایش و نه در مصداقش در خارج نیست و آثار را عقلا به آن طبایع نسبت دهند بدون التفات به وجود. مثلا گویند آتش می سوزاند، گرم می کند، روشنایی می دهد. انسان حیوان ناطق است، مغناطیس آهن را جذب نماید، مثلث زوایایش معادل با قائمتین است، شب تاریک است، آفتاب روز طلوع می کند، نان را می خورم، شیشه شکست، کشتی حرکت کرد، طفل متولد شد، نه همش ماهیات و هاکذا. و چون جائل این طبیعت را جعل نمود، چه بگویی موجود است چه نگویی، البته مخلوق در خارج است و او آن ماهیت من حیثیه نیست که در ذهن فاقد جمیع عوارض است. حال اگر به ذهن ساده که از این شبهات خالی است بگویند اینها که میبینی اصلا حقیقت ندارد، بلکه حقیقتی هست که از سنخ این ذوات و طبایع نیست و اوست ملاک موجودیت به ذات نسبت به نفس خود و ملاک موجودیت به تبع و بالعرض است نسبت به این طبایع و حقیقتی عینی و اثری در این طبایع نیست و آثار آثار آن حقیقت است و نامش را وجود گویند، با آن که او مصداق هیچ مفهومی نیست. شک نیست این ذهن ساده خواهد گفت چه نیازی به این حقیقت است اگر برای این است که نامی از وجود برده شود و عنوان موجود را بر ممکنات عالم هم کنیم، محبوبیت و مخلوقیت و مفاضیت تبایع این ممکنات که عالم را تشکیل داده و هر کس سخن از آنها می گوید و علوم و صنایع و فنون و مسائل علم هر علم روی آنها بنیاد شده کافی است در موجودیت آنها، زیرا هیچ کس نمیگوید اینها معدومند. وانگهی ما نظر به اثر جائل و فیض فیاض داریم که همه را به چشم میبینیم و به عقل صورت آنها را ادراک میکنیم. حقیقت وجود چیست که او را نمیتوان شناخت؟ نه عقل است، نه نفس است، نه روح است، نه بدن، نه جوهر است، نه عرض. تو همه اینا رو فلسفه میگن یکم از اون. و او اگر مصداق مفهوم وجود است، فردی است از افراد مقوله نسبت، و اگر بلا مفهوم است، حقیقتی که به هیچ مفهومی نمیتوانن را شناخت، چه حاجت به آن است که جعل و افاضه آن را تصور نمی کنیم. و همینطور رفته دیگه، میگه برخلاف چه فهم همه است که شما میایید یه چیزی رو که هیچ که نمیفهمه میگید اون اصیله. حالا ما الان استدلالش رو میگیم. استدلالشون اینه، مقدمه اولش اینه که پس یه لوکان اصیلن مقدمه یه چیز می، یعنی دلیل 21 عنوانش اینه، لوکان اصیلن لکان اثر المبدع و مبدع الاثار. ای وجود اصیله، خب وجود میشه اثر مبدع و وجود میشه مبدع آثار. بینما العقلا یرون الماهیت ایاهما، یعنی اون دو تا چیز اثر مبدع و مبدع آثار رو عقلا هم که مثال زدن، هزار تا مثال زدن، گفتن اینا همه آثار مال ماهیته. شکل منطقی استدلالشون خیلی مقدمات نداره. مقدمه اولش اینه که لوکان اصیلن، اگه وجود اصیل باشه، همونی که بالا نوشتیم، لکان اثر المبدع. خب قائل به اصالت وجود همینو میگن، میگن چون اصیله مجعولم هست، ولی ایشون خود اصالت رو به معنای مجعولیت گرفته. قائل به اصالت وجود نمیگه اصالت یعنی مجعولیت، یعنی جاهلیت، ولی ایشون میگه نه، اصالت یعنی اثر مبدع. دید عبارت صریح بود که اصالت یعنی اثر مبدع و مبدع اثر بودن. پس اگه وجود اصیل باشه، پس اثر مبدع و مبدع الاثار خواهد بود، یعنی مجعول خواهد بود و آثارم مال او خواهد بود. اینو گفتیم در جلد 2 صفحه 353 تصریح کرده بید. مقدمه دوم، ولو کان الوجود اثر المبدع و مبدع الاثار، اگر وجود اثر مبدع و مبدع آثار بود، لحکمت العقلا، خب پس عقلای عالم چنین حکم می‌کردند، به ان الوجود مخلوق، نمیگفتن انسان مخلوقه، میگفتن وجود مخلوقه، و ان الوجود یحترق یا یحرق، گفتن وجود میسوزونه، نمیگفتن که آتش میسوزونه. مقدمه سوم، ولو حکمت العقلا، اگه عقلا حکم کردن به ان الوجود مخلوقان و ان الوجود یحرق، لما حکمو به ان النار مخلوقتون و انها تحرق. خب اگه بنا بود وجود بسوزونه، دیگه نمیگفتن آتش میسوزونه. لکن نتالیا باطل، آخرین مقدمه اینه که لکن نتالیه باطلون،
یعنی چی؟ یعنی عقلا ما حکمون نیستن، بلکه یحکمون، حکم میکنن به اینکه آتش میسوزونه، آتش مخلوقه. اذن لیس الوجود اصیلا. خب جوابش هم اینه که بارها گفتیم و فیه اولا ان الاصاله لا تعنی الا الاصاله فی التحقق. و ان و اصالت الوجود معناها ان الوجود موجود بذاته و ما سواه موجودتون به. یا آقا شما با اصالت وجود که برخورد میکنی، با اصالت وجودی که خودت تو ذهنت شکل دادی، یا با اصالت وجودی که ملا صدرا آورده؟ ملا صدرا کلماتش پره در چی؟ در این که آقا اصالت یعنی اصالت در تحقق. یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه اصالت اصلا اصطلاح نیست. ما وقتی میگیم اصالت وجود، یک متعلق داره، اون متعلقش رو برای تخفیف حذف کردیم و خیلی جاها تو کلماتشون تصریح کردن اصالت الوجود فی الموجودیه، اصالت الوجود فی التحقق. یعنی چه؟ یعنی ما نمیگیم ماهیات نیست، ما میگیم ماهیات هستن، اما میگیم ماهیات هستن، چرا هستن؟ چی شده که هستن؟ آیا غیر اینه که وجود پیدا کردن پس شدن موجود؟ آیا خلق ماهیات غیر اینه که به اونا وجود میدن؟ آیا خلق غیر از ایجاده؟ آیا ایجاد غیر وجود دادنه؟ اغلا چی میگن؟ اغلا درسته، ولی اغلا یعنی همون عرف، اما کلاس فلسفه یه چیزیست بالاتر از فهم عرفی و اون اسمش فهم عقلیه. یعنی چه؟ یعنی عرف میگه آتش میسوزونه، اما فیلسوف میگه خب آتش به ماهی آتش که هم میتونه معدوم باشه هم میتونه موجود باشه میسوزونه. یا نه، آتشی که موجوده میسوزونه. خب پس چی شد که موجود شد؟ فیلسوف میگه اگه موجود شد به خاطر اینکه وجود به او داده شد. وجود است که طارد عدمه، وجوده که میاد ماهیت رو از حالت نیستی به حالت هستی میاره. پس اگه ما میگیم وجود اصیله، یعنی اینه که وجود موجودیتش به ذات خودشه، اصل است در تحقق، اصل است در موجودیت، و ماهیات موجودن به او. پس اشکال اول اینه که مراد به اصالت وجود اون نیست که شما گفتی. و لیس المراد بهی. خب این تو کلمات ملا صدرا صریحا اومده که مراد از اصالت وجود اون اصالت در تحققه. و لیس المراد به الجائلیه و المجعولیه. مراد این نیست که مبدع اثر باشه که بشه جائل، یا اثر مبدع باشه که بشه مجعول. نعم، من آثار اصالت الوجود کونه مجعولا به ذات و جائلا. حالا در جائلش هم گفتم اونی که مجعول به ذاته یعنی چه؟ یعنی هرچی رو بخوان جعل کنن اول او رو باید جعل کنن تا اون شی بشه مجعول. اگه بخوان انسان رو جعل کنن هیچ راهی نداره جز این که به او وجود بدن، برخلاف حرف شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه آقا جعل انسان، و حرف همین خود این آقا جناب علامه سمنانی میگه جعل انسان به اینه که خدای متعال بیان که به او وجود بدهد، چون وجود اصلا معنا نداره، وجود اصلا یه چیز بی‌معناییه، یه چیزی که اصلا عقل بشر نمیتونه اونو بفهمه. بدون اینکه اون چیز بی‌معنا رو بهش بده چه کارش میکنه؟ موجودش میکنه. حرف شیخ اشراق اینه، یعنی همون انقلاب ذات، یعنی ماهیت که در ذات خود موجودیت ندارد. بالاتفاق خودشون هم میگه، میگه آقا اونی که ما میگیم موجوده ماهیت من حیث و هیه رو نمیگیم، شما که رفته اید گفتید اعتباری ماهیت من حیث و هیه رو میگید، ما که میگیم موجوده ماهیت من حیث و هیه رو نمیگیم. خب میگیم آقا ماهیت من حیث و هیه رو که شما قبول دارید که موجود نیست، اگر موجود نیست جائل چه کار میکنه که میشه موجود؟ همون ماهیت من حیث و هیه را بدون اینکه دست به ترکیبش بزنه، بدون اینکه چیزی به او بده موجود میکنه، این میشه انقلاب. یعنی ماهیت بدون اینکه هیچ تغییری بکنه در حالی که موجود نبود میشه موجود، در حالی که من حیث و هیه بود بشه موجود. من حیث و هیه نیست، هم من حیث و هیه هست هم من حیث و هیه هیه نیست. شما اینو دارید میگید، ولی ما میگیم نه آقا، وقتی میخوان یه چیز رو موجود کنن بهش وجود میدن. اصلا خلق یعنی به وجود آوردن، خلق یعنی وجود دادن. پس از آثار اصالت الوجود البته مجعول بودن هست، جاهل بودن هست، اما مراد از اصالت این نیست. این اول. فالمقدمت الاولا ممنوعتون، پس این که شما گفتید اگه وجود اصیل باشه اثر مبدع و مبدع آثاره، چون اصالت به این معناست، به معنا ان الاصاله لیس به معنا کون الوجوده اثر المبدع و مبدع الاصل. اصالت به این معنا نیست. و ثانیاً اشکال دوم اینه، شما گفتید خب اگر وجود اثر مبدع شد و مبدع آثار بود، باید عقلا حکم کنن به اینکه وجود مخلوقه و اینکه وجود میسوزونه. میگیم ما که میکنیم این حکمو، ما میگیم آقا اونی که میسوزونه چیه؟ وجود آتشه، نه خود آتش به ماهیه. ما این حکمو میکنیم، ما میگیم وجود مخلوقه. چرا؟ چون ما دقت میکنیم، میگیم آقا درسته که نار مخلوقه، ولی نار مخلوق نمیتونه باشه مگر اینکه اول چی مخلوق باشه؟ وجود. تا جائل و خالق وجود و خلق نکنه ناری خلق نمیشه. نمیشود که شما غذایی را چربش کنید بدون اینکه روغن بش بدید، نمیشه غذایی را شورش کنید مگر اینکه نمک بریزید توش، نمیشدم ماهیتی را موجود کنید مگر اینکه وجود بش بدید. و هم حال میگیم الان. اما مقدمه سوم، اشکال دوم اینه که ان المقدمت الثالثه ممنوعه. آقا اگه گفتیم وجود مجعوله، وجوده که میسوزونه، این وجود به ما هو وجود نیست، بلکه وجود چیه؟ آتیشه. یعنی چه؟ یعنی اگه کسی گفت وجود اثر داره، معناش این نیست که ماهیت اثر نداره، مگر یه تفسیر ناروایی از اصالت وجود بشه. پس مقدمه سوم ممنوعتون. چرا مقدمه سوم ممنوعتون؟ به خاطر اینکه اگر وجود مبدع اثر و اثر مبدع، لأن کون الوجود اثر المبدع و مبدع الآثار، لا ينفي كون الماهیت كذالک ایضا. این که ما نگفتیم که وجود موجود، ماهیت موجود نیست. یه اصالت اونطوری که شماها فکر میکنید، فکر میکردیم، این اشکال شما وارد، ولی ما میگیم اصالت یعنی موجودیت به ذات، یه قید داره، یعنی اصل بودن در موجودیت. اصالت گفتیم، نگفتیم موجودیت. اصالت هم اصطلاح نیست، مثل خود وجودش که اصطلاح نیست، مثل خود ماهیتش که اصطلاح نیست، اصالت هم اصطلاح نیست. اصالت فقط یه قید داره، اصالت الوجود فی التحقق یا اصالت الماهیت فی التحقق. نزا در اینه که ماهیت خودش اصل است در تحقق یا وجود اصل است در تحقق. خب اگه اینه، اگه وجود اصل در تحققه، که منافات نداره با اینکه یه چیز دیگه متحقق باشه ولی اصل نباشه. پس کون الوجود اثر المبدع یعنی چه؟ یعنی از اشکال اول صرف نظر کرد. میگیم آقا وجود اصیله یعنی اثر مبدع. اگه اثر مبدع بود، باید عقلا حکم بکنن به اینکه وجود مخلوقه. میگیم میکنن، اگه دقت بکنن میکنن. گفتید خب اگه عقلا بگن وجود مخلوقه، وجود میسوزونه، دیگه نباید بگن آتش مخلوقه و آتش میسوزونه. میگیم اینشو درست نیست. چرا؟ لا ينفی کون الماهیت ایزن کذالک، لأن لکل من الوجود والماهیت اثره. هر کدوم از ماهیت و وجود آقا اثر خودشو داره. چطور؟ فل وجود و یوجد الماهیت. اثر وجود اینه که ماهیت میاره تو عالم. فقط بله انما هم اشکال نداره. وجود کارش اینه که چه کار کنه؟ ماهیت بیاره تو خارج. خب حالا وقتی اومد تو خارج، آثار مال چیه؟ مال ماهیت موجوده. و اذا وجدت الماهیت فی الخارج ترتبت علیها آثارها. ببین آقا در اول وجود ذهنی چی میگن؟ یعنی الحق ان للماهیات وراء الوجود الخارجی الذی تترتب علیها فیه آثارها. خواهد اینو بینویسنه. ولذا قالو فی سعة صدر مبحث الوجود ذهنی
چی گفتن؟
گفتن که المشهور بین الحکماء ان للماهیات وراء الوجود الخارجی الذي تترتب عليها فيه آثار.
یعنی آقا ما دو رقم وجود داریم، یه وجود خارجی داریم که ماهیت اگه وجود خارجی داشت آثارش برش مترتب، آثارش نمیگن آثار وجود بر ماهیت مترتبه. یعنی آقا آب یه وجود خارجی داره که اگه وجود خارجی داشت آثار آبی برش بار، آتش یه وجود خارجی داره که اگه وجود خارجی داشت آثار آتشی را خواهد داشت، و یه وجود ذهنی داره که آثار نداره. ما میگیم وجود نداره، آقایون میگن داره و آثار نداره. ما میگیم وجود ذهنی ماهیت وجود ماهیت نیست، بلکه وجود ذهنی ماهیت شبه ماهیته. یعنی حرف شیخ درسته. چرا حرف شیخ درسته؟ برای اینکه شما که میگید خود ماهیت میاد، فوری اون آقایی که اونجا وایساده به شما این اشکال رو میکنه که خود ماهیت میشه بیاد و ذاتیاتش رو نداشته باشه؟ مگه ذاتیات شی مقبم شی نیستن؟ اگه ذاتیاتشو داره، پس اونی که اومده تو ذهن شما از آتش، اول از همه چی باید جسم باشه، چون آتش جسمه. قبل از جسم بودن باید جوهر باشه. خب حالا جوهر هست یا نیست؟ هی گیر کردن، بالا میرن پایین میرن، آقا این جوهر آخرش میگن آقا ملا صدرا اومد خوب جواب داد از این اشکال. جواب چیه؟ جواب اینه که آقا اون چه در ذهن است جوهر بالحمل الاولیه. میگیم خب آقا جوهر بالحمل الاولی، این قید بالحمل الاولی قید محموله یا قید حمله؟ اگه بخواد قید هم باشه، خب جوهر خارجی هم جوهره، مگه نیست؟ بالحمل الاولی جوهر خارجی جوهر بالحمل الاولی هست. نه اینو که نمیخواد بگه، میگه جوهر بالحمل الاولی است، این بالحمل الاولی قید چیه؟ محموله. خب بالحمل الاولی قید موضوع یا محمول اگه قرار گرفت، غیر از اون حمل اولی و حمل شایعی است که در باب هم شما خوندید، معناش چی میشه؟ معناش همونی میشه که خدا رحمت کنه مرحوم آشممد حسین اصفهانی به این متنبه شده که آقا بالحمل الاولی گاهی مبین وضعیت حمله، بالحمل شایع مبین وضعیت حمله، اون همونیه که همه میشناسن و میدونه، ولی گاهی مبین وضعیت یک مفرده، حالا یا موضوع یا محمول. این حرف هاشممد حسین اصفهانی فرمود، استادش مرحوم شاگردش مرحوم مظفر در المنطق آورده، در المنطق فرموده مفهوم و مصداق، عنوان و معنون. گاهی شما میخواید بگید آقا حکم مال معنونه، اونجا میگن انسان به حمل شایع، یا آقا انسان به حمل شایع قابل رشده، همونطور که قابل انحطاطه و نوعاً منحتن و انتوت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل. خدا هم راحت فرموده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما که خداییم برای انسان هیچ کم نذاشتیم، بلکه او رو بالاترین مخلوق خودمون آفریدیم. یعنی از نظر توانایی ها، امکانات، چیزهایی که ما در او قرار داریم در هیچ موجودی قرار. اما همین ما به خاطر سوء اختیار او رددناه و اسفل سافلین، همین آدمه رو بردیم اونجایی که دیگه هیچ مخلوقی پستر از او نیست، پسترین پسترین پستها، مگه افراد استثنایی؟ الا اون استثناء، یا استثناء همیشه یعنی کم. پس بنابراین خارج شدیم، یا رفتن داشتیم چی میگفتیم؟ انسان به حمل شایه یعنی اون، یعنی اون انسان واقعی. اما انسان به حمل اول یعنی چه؟ یعنی مفهوم انسان. بابا ابن سینا میگفت مفهوم انسان تو ذهنه، اما وقتی میخواستیم مفهوم رو ارزیابی بکنه گفت این مفهوم خود انسان نیست، شبه انسانه که حکایت از چی میکنه؟ انسان. لذا جناب گفتیم صاحب شوارق در شوارق اومده فرموده که اگر جواب ملا صدرا رو بهش توجه بکنیم، نتیجه ی قول به وجود ذهنی با قول به شبه میشه یکی. و جناب استاد آیت الله حسنزاده هم در النور المتجلی و ظهور الظلی که یک کتاب نوشتن راجع به وجود ذهنی، این مطلب رو آوردن و تأیید فرمودن، گفتن بله این که صاحب شوارق میگه حرف درستیه، بله درسته. خب پس آقا شما هم میگید ماهیت نمیاد تو ذهن، حال میاد یا نمیاد اونو کارش نداریم، مهم اینه که همه ی حکما اینه، عبارت مرحوم علامه ای که اصالت وجود اونطور که ما دلمون میخواد تفسیر نفرموده، اما اینجا یه چیزی فرموده که با حرف ما میستازه، با حرف خودشون نمیستازه. این فرمایش علامه است، المشهور و بین الحکما، این که برای ماهیت غیر از اون وجود خارجی، ما میگیم این غیره رو، همین غیره رو کار داریم، اون یعنی این وجود خارجی رو کار داریم، اون یکیش که کار نداریم، اون خارج از بحث. میگید وجود خارجی الذی صفت وجوده، اما تترتب و علیها، این علیها ضمیرش به ماهیات برمیگرده، این که نمیتونه به وجود برگرده، مؤنثه. اون وجود خارجی که مترتب می شود بر ماهیات، فیه، در اون وجود خارجی آثار ماهیات. پس آقا اصالت الوجود معناش این نیست که ماهیت اثر نداره، اصالت الوجود معناش اینه که اگر ماهیت اثر می کند به خاطر این است که وجود او رو چکارش کرده؟ موجودش کرده. ولی ماهیت معدوم اثر نداره. خود جناب علامه سمنانی فرموده ماهیت من حیث و هیه اصیل نیست، و آقایون که ماهی اصالت ماهیت رو نفی کردن، محور کلامشون ماهیت من حیث و هیه است. بله کسی که قائل به اعتباریت ماهیته حق میگه، ایشون ماهیت من حیث و هیه را میگوید اعتباریه و درست میفرماید. اما بحث در اینه بعد از اینکه وجود آمد چی میشه؟ آیا بازم ماهیت من حیث و هیه است یا یه نه ماهیت موجوده است؟ ما عرض میکنیم اصالت الوجود معناش اینه که وجود که آمد ماهیت من حیث و هیه از من حیث و هیه خارج میشه، میشه ماهیت چی؟ موجود، و آثارش برش بار میشه. پس بنابراین این شبه هم که شبهه 21 وارد نیست، آخرین شبهه میمونه برای اول سال تحصیلی آینده که اون هم مال مرحوم جناب آقای مروارید هست،
اونم عرض کنیم و انشالله بریم سراغ فروع اصالت وجود.